بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرزی، کتاب الحج، بحث طواف، جلسه 989، شنبه مورخ 8/10/97.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. برای بیان نکته سوم در رابطه با روایت یاسین زریر که فقه الحدیث و بررسی معارض این روایت بود، مقدمه ای رو اشاره کردی که مقدمه این بود در جایگاه مقام ابراهیم در زمان پیامبر اقوال ثلاثه بود. ذیل این مقدمه اشاره می‌کنیم به روایت صحیحی از زراره که صاحب جواهر هم متعرض میشه، جلد 19 جواهر صفحه 296 رو مطالعه بکنید. زراره میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم قد ادرکت الحسین علیه السلام، شما امام حسین رو ملاقات کرده اید، چون امام باقر علیه السلام سال 57 هجری ظاهرن به دنیا آمدن. خب حادثه کربلا را هم حضور داشتن، سه امام در حادثه کربلا بودن، حضرت ابا عبدالله الحسین، امام سجاد و امام باقر علیهم السلام. گزارشگری هایی هم از حادثه عاشورا امام باقر علیه السلام دارن، 4 ساله بودن در اون زمان. شاید این قضیه هم در همون سال آخری بوده که حضرت مکه بودند با حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امام باقر زراره عرض میکنه خدمت امام، شما امام حسین رو درک کردید؟ امام باقر فرمودن نعم اذکر و انا معه فی المسجد الحرام، یادم من با ابا عبدالله الحسین در مسجد الحرام بودم. و قد دخل فیه السیل، سیل آمده بود مسجد الحرام، و الناس یقومون علی المقام، مردم ایستاده بودن کنار مقام، یخرج الخارج و یقول قد ذهب به السیل، یک کسی بیرون می آمد از اون داخل غرفه‌ای که مقام بوده، می گفت آقا سیل مقام رو برده، و یدخل الداخل و یقول هو فی مکانه، یکی دیگه میره میگه نه خیر مقام هست، سر جای خودش این سنگ هستش. قال فقال ابی عبدالله الحسین فرمودن طبق نقل امام باقر یا فلان ما یصنع هؤلاء، اینا چیکار میکنن، یکی میره داخل یکی میاد بیرون، چه خبره اینجا؟ فقلت اصلحک الله، کسی عرض کرد خدمت امام یخافون ان یکون السیل قد ذهب بالمقام، اینا میترسن اون سنگ رو سیل برده باشه. فقال لهم، نکته جالبی است، ابا عبدالله الحسین فرمودن ان الله جعله علما لم يكن ليذهب فاستقر. خداوند این مقام ابراهیم رو علمی از اعلام دین قرار داده، لم یکن لیذهب، از بین نمیره، خاطر جمع باشید، فاستقر رو، مستقر باشید، استراب نداشته باشید، رفت آمد نداشته باشید، مقام از بین نمیره. و کان موضع المقام الذی وضعه ابراهیم عند جدار البیت. امام باقر میفرمایند موضع مقام ابراهیم کنار خانه بود، نزد دیوار بیت بود. فلم یزل هناک، اونجا بود، حتی حوله اهل الجاهلیه الى المکان الذی هو فیه اليوم. اهل جاهلیت بردند این سنگ رو به اونجایی که الان است، همین فاصله 26.5 ذرا. فلما فتح النبی مکه رده الى الموضع الذی وضعه ابراهیم. وقتی پیغمبر مکه رو فتح کردن، مقام رو برگردوندن به جای اصلیش، کنار دیوار خانه. فلم یزل هناک، همونجا بود، الا ان تبلا عمر، تا خلیفه دوم خلیفه شد، که اون حادثه سیل پیش آمد که در روایت ذکر نمیشه، معلومه حادثه سیل آمد، مقام رو از جای خودش کند، برد اسفل مکه، برگردوندن. فسأل الناس من منكم يعرف المكان الذي كان فيه المقام. خلیفه دوم پرسید کیه بدون اون جایی که مقام اونجا بود کجاست؟ فقال رجل، تو بعضی روایات دیگه اسمش هم آمده، انا كنت قد اخذت مقداره بنسعه، من با یه تنابی اندازه‌گیری کردم، فهو عندي، اون تناب و نسع دست منه. فقال اتنی به، گبر بیارش. فعطاه به، آوردش، فقاسه او، قیاس کرد، حالا تناب رو گذاشت و فرده و الى ذالک المکان، همونجا برش کرده. که حالا شیعه یکی از نکاتش اینه که این که این سوال کرد کجا بوده، نه در زمان پیغمبر، معلوم میشه سوال از زمان جاهلیته، اینا برگشتن به همون زمان که در اون زمان ها کجا بوده. خب اینم از اجتهادات خلیفه دوم مثل سایر اجتهاداتش. متعتان کانتا فی زمن رسول الله انا احرمهما و اعاقب علیهما. اینم یکی از این موارد بگه آقا زمان جاهلیت کجا بود، اون زمانایی که ما بودیم کجا بود این مقام، یا آقایم بگه اینجا بود بالاخره، بعد بگه همونجا بذاریم. بالاخره روایت صحیح هست، دلالت میکنه بر همون قولی که پیامبر اکرم مقام رو کنار جدار بیت قرار داده بودند. و این عرض کنم جدایی مقام از بیت از استحسانات خلیفه دومه، و تأییدم میشه اون روایاتی که حضرت حجت وقتی ظهور میکنن مقام رو به جای اصلش بر میگردونن. خب حالا اینم زیر مقدمه که این صحیح زراره معید اون قولی بود که مشهور شیعه انتخاب کردن. خب از این بگذاریم. نکته سوم، فقه الحدیث یاسین زریر. حالا ما که سندش قبول نکردیم، اعتماد مشهور هم قبول نکردیم، علا فرض این که روایت باشه، میگه سألته عن حد طواف بالبیت الذي من خرج عنه لم يكن طائفا بالبيت. میگه از امام صادق سوال کردم اون حدی که میشه دور خانه خدا طواف کرد، که اگه کسی از اون حد بیرون بره طائف بیت نیست، این حدش کجاست؟ امام صادق فرمودن کان الناس على عهد رسول الله يطوفون بالبيت والمقام. مردم در زمان پیامبر گرامی اسلام به خانه و مقام طواف میکردن. خب بچشم روشنه، از مقدمه روشن میشه در زمان پیغمبر، پیامبر مقام رو برگردوندن به کنار خانه خدا، لذا خب طبیعیه وقتی مردم طواف میکنن گرد دیوار خانه که طواف میکنن، گرد مقام هم طواف میکنن. خب این روشنه، این فقره اول واضحه، چون این مقام ملصق به بیت بوده، لذا مردم به هر دو طواف میکردن. و انتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت، ولی امروز شما توافتون بین مقام و بین خانه است. دوباره خلیفه دوم این مقام رو برگردنده به 26.5 ذراع فاصله، شما بین مقام و بیت طواف میکنید. فکان الحد موضع المقام اليوم، اون حدی که سوال کردی حد طواف کجاست، اگر کسی از اون حد بگذره دیگه طائف نیست. امام صادق علیه السلام به محمد ابن مسلم طبق نقل آل یاسین زریر می فرماین کان الحد و موضع المقام الیوم، هر جا مقام امروز است محدوده توافه. فمن جازهو فلیس به طائف، هر کس از این حد بگذره طائف خانه خدا نیست، دیگه تواف برش صدق نمی کنه. خب کن شبه میشه که یه حد رو الان شما میگید یا قبل هم این حد بوده محدوده بوده. امام میفرماین والحد قبل الیوم والیوم واحد، محدوده یکیه، زمان پیغمبر هم این محدوده بوده. قدر ما بین المقام و بین البیت من نواح البیت کله ها، به اندازه بین مقام و بین خانه از نواحی بیت همه محدوده مطافه. فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت، هر کی طواف کنه از این مقدار دورتر بره کان طائفا بغیر البیت، این دیگه طواف خانه صدق نمی کنه. به منزلت من طاف بالمسجد، گویا این فرد دور مسجد طواف کرده دیگه، نه دور خانه. لأنه طاف فی غیر حد ولا طواف له، این آقا در غیر محدوده طواف کرده و طواف نیست، لا طواف له، اصلا طواف نیست بر این عمل این آقا، طواف گرد خانه خدا صدق نمی کن. خب دقت کنی از نظر دلالت به نظر ما حدیث هیچ ابهام نداره، اگه سندش درست می بود دلالت حدیث به وضوح ثابت است که محدوده طواف در زمان پیامبر و زمان معصومین فاصله 26.5 ذراع بوده است و هر کسی که از این محدوده بگذره دورتر طواف کنه، یک جا تعبیر روایت اینه فلیس به طائف، تعبیر دوم اینه لا طواف له، طوافش مجزی نیست. پس نفس دلالت روایت یاسین زریر در ثبوت محدوده طواف در 26.5 ذراع قابل خدشه نیست. ببینید بعضی به این فقره اشکال کردن که آقا مثلا دیگه اگر این جور بوده، فرض که مثلا مسجد تا مقام ابراهیم بوده، مثلا قدر که بیرون مقام طواف میکرده طائف به مسجد بوده، مثلا همچه یک نکته بوده است، یا یه سری ساختمون بوده اونجا، مثلا بئر زمزم یه ساختمونی داشته برای خودش، مقام یه ساختمونی داشته برای خودش، کأن امام میخوان بفرماین هر کسی از بیرون طواف کنه طواف خانه صدق نمی کنه، طواف مسجد کرده، چون دو تا ساختمون فاصله یه مثلا گرد اونا گشته در حقیقت، پس گرد مسجد گشته. بالاخره این ابهام فی الجمله در این فقره ممکنه موجود باشه، ولی به دلالت روایت لطمه نمیزنه. روایت میگه محدوده اینه هر فمن جازه او فلیس به طائف. هر چی این ابهام است، بعدا ما وارد میشیم اشاره میکنیم که در خدشه به این روایت که آقا اگه همچی چیزی بوده است که تو یک سوال در بین افراد نیست، اختصار داخل حجر که اجماعی مبتله، شیعه و سنت میگن و یه مسئله مهمی نیست، همه ای رو میدونستن، این همه سوال میشده ازش. اگه محدوده اینجا بوده نباید یک سوال میشد که آقا محدوده چقدر فاصلش، من از محدوده دورتر رفتم، یه شوت یه ذره از محدوده بیرون رفتم، وضعم چیه؟ اینا بحث جای خودش. حالا ما هستیم و مدلول روایت، روایت میگه فمن جازه او فلیس به طائف، روایت میگه هر کس دورتر طواف کنه لانه طاف فی غیر حده ولا طواف له. اینا دیگه ظهور روایت در این مطلب تمامه. مستبعدات بعد از این که روایت عرض کنم که معتبرم نیست، اونا جای خودش اشاره میکنه. حالا دقت کنید، فعلا در مقابل این روایت در همان باب 28 از ابواب طواف حدیث دوم صحیحه حلبی داریم، سند تمام، روایت اینه: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طواف خلف المقام، قال علیه السلام ما احب ذلک و ما ارا بهی بأسا فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا. سند معتبر است. در دلالت این روایت که مدلولش چیست دو تا نظر است. یک نظر این است که این صحیح هم مثل روایت یاسین ضریر دلالت میکنه طواف خلف المقام مجزی نیست و باطله، مگر عند الضروره. لذا گفته میشه صحیحه حلبی هم با روایت یاسین ضریر فی الجمله تطابق داره، در حال غیر ضرورت طواف پشت مقام مجزی نیست. چطور اینجوری دلالت میکنه بر این معنا؟ ظاهر روایت اینه که میگه ما احب ذلک و ما عرابی بأسا، من دوست ندارم ولی اشکالی نداره، مثلا حمل و کراهت ظاهرش اقل و ثوابه، چطور میگن روایت داله بر اینه که مجزی نیست؟ بیان آقایان این است که میگویند امام علیه السلام میفرماید طواف خلف مقام رو من دوست ندارم، محبوب نیست، مگر می شود عبادتی که اگه عبادت راجح است محبوب امام نباشه. از این که امام می‌فرماین محبوب نیست یعنی عبادت نیست، یعنی باطله. خب سوال ما عربیهی بعصا اشکال نداره، اینه چجور معنا میکنی؟ میگن اینم نکته ای داره، ما عربیهی بعصا یعنی اگر کسی این کار رو کرد حجش باطل نمیشه یا کفاره نداره، به حج لطمه نمیزنه، لذا ادعا میشود صحیح حلبی میگه در حال اختیار طواف خلف المقام محبوب نیست، عبادت نیست، ولی اگه کسی این کار رو کرد به حجش لطمه نمیخوره یا کفاره نداره. پس صحیحه حلبی با روایت یاسین ضریر تطابق داره، اونم میگه محدوده بین مقام و بیته. صحیحه حلبی میگه طواف خلف المقام فایده نداره، ما احب و ظالم، محبوب نیست، ولو به حج ضرر نمیرسون. بله در حال ضرورت صحیحه حلبی میگه اشکال نداره، لذا فتوای ابن جنید که علامه هلی هم میفرماید مستند به همین روایت است، ممکنه با همین برداشت باشه. لذا ایشون فرموده در حال اختیار طواف نکنه پشت مقام، در حال اضطرار اشکال نداره. این یه تفسیر روایت. عرض ما این است که این تفسیر خلاف ظاهر است. ما احب ذلک و ما عربیه بأسا، این ظهور داره در صحت عمل و کراهت. من دوست ندارم طواف خلف المقام رو، ولی لا عربیه بأسا، بأسی نداره. این ما احب و ذلک رو حمل کنیم برای که حرام است، طواف باطله. ما عربیه بأسا یعنی حج باطل نمی کنه، کفاره نداره، خلاف ظاهر روایت. لذا ظهور قوی این روایت استفاده سه نکته است از او. یک، طواف خلف المقام محبوب امام نیست. اگه ما عربی بحثن نمی بود می گفتیم اجمال داره، محبوب امام نیست یعنی مکروه یا حرامه یا مبطل طوافه. ما عربی بحثن نکته دوم روشن میکنه مدلول جمله اول رو، بحثی درش نمیبینم. معلوم میشه یعنی مکروه، کراهت هم در عبادات یعنی اقل و ثوابه. نکته سوم ذیل حدیث، امام میفرمایند فلا تفعله الا ان لا تجد منه بدا، این کار رو نکن مگر اینکه چاره ای نداشته باشی. یعنی اگر شلوغی بود، ازدحام بود، چاره ای نداشتی، اون کراهت هم از بین میره، اون اقلیت ثواب هم از بین میره. ظاهر روایت اینه. لذا اون تفسیر اول خلاف ظاهر است. خب بنابراین اگر صحیحه حلبی مفادش جواز طواف خلف المقام است و جمعی که روایت یاسین ضریر رو معتبر میدونه، یقع تعارض بین صحیحه حلبی و روایت یاسین ضریر. صحیحه حلبی میگه طواف در خارج محدوده مجاز است ولی مکروهه. روایت یاسین ضریر میگه طواف در خارج محدوده باطله، لا طواف له، لذا تعارض ثابت. آقایانی که هر دو روایت رو معتبر میدونند برای رفع تعارض وجوهی رو بیان کردن که ما به سه وجه اشاره میکنیم. البته بعضی مثل صاحب حدائق میگن الان مستعذر نیستم بین این روایات چکار کنیم، من الان نمیدونم چجوری جمع کنیم بین اینا. بالاخره او میگه جایزه، این میگه جایز نیست، الان وجهی پیش من نیست که چکار کنیم بین این دوتا روایت. حالا وجوهی گفته شده. وجه اول تصرف کردن در دلالت روایت یاسین ضریر، برخی فرمودن فمن جازه فلیس بطائف، در روایت یاسین ضریر نفی صحت نیست بلکه نفی کمال است. که کسی که از این محدود بگذره در طواف طائف نیست، یعنی نه طوافش صحیح نیست، طوافش کامل نیست، اون ثواب کامل رو نمیبره. صحیحه حلبی هم میگفت طواف خارج محدوده مکروهه. لذا هر دو بر یک معنا دلالت میکنه. صحیحه حلبی رو قرینه میگیره بر تصرف در روایت یاسین زریر، لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، مگه نمیگید نفی کماله؟ اینجا فمن جازه فلیس به طائف، هر کی از این محدوده گذشت طائف نیست، نفی کماله، یعنی کمال طواف رو بهش نمیده، اون ثواب اکمل رو، یعنی اقل و ثوابنه. خب صحیحه حلبی هم همینو میگه، میگه طواف خارج محدوده مکروهه. پس جمع بین این دو روایت اقتضا میکنه طواف خارج محدوده مجاز باشه ولی مکروه. عرض ما این است که اگر تنها همین جمله بود در روایت یاسین ضریر، فمن جازه او فلیس به طائف، ممکن بود کسی این حرف رو بزن، ولی صدر و ذیل این روایت صریح است در بطلان طواف و نفی صحت. چطور حدیث رو بر نفی کمال شما حمل میکنی؟ فمن طاف فتباعد من نواحی ابعد من مقدار ذلک کان طائفا بغیر البیت، هر کس از محدوده بره بیرون طواف به غیر بیت است. خب از طواف بالبیت باید باشه، اینم میشه حمله بر نفی کمال کنیم ما؟ امام تصریح میکنن هر کس از این محدود گذشت به خانه خدا طواف نکرده است. سوال سائلم اینه، میگه آقا اون محدودهی که بفرمایید اگه کسی خارج از اون محدود طواف کنه طائف نیست، اینا رو ما حمله بر نفی کمال کنیم؟ لذا توجیه اول یا وجه جمع اول که به هیچ وجه قابل قبول نیست، لانه طاف فی غیر حد ولا طواف له کان طائفا بغیر البیت، ما اینا رو حمله بر نفی کمال کنیم، این خلاف صریح روایته نه خلاف ظاهر، ازا این وجه که قابل قبول نیست. وجه دوم این است که ما صحیحه حلبی رو حمل کنیم بر تقیه، توضیح مطلب این که عامه مذاهب اهل سنت و ما شذ منهم شاذون، هیچ قولی بر خلاف این دیده نشده در کتبشون، این است که طواف حول البیت باید در مسجد باشه، حتی اگه پشت مقام باشه. بله یه بحثی دارن که آیا یه قسمت های مسجد سقف زده شد هم در زمان خلیفه دوم، هم زمان خلیفه سوم، هم بعد امتداد پیدا کرد. آیا زیر سقفا مثلا طواف کردن؟ بعضی هاشون یه تردیدی میکنن، ولی طواف در مطلق مسجد رو مجاز میدونه، میگه در مطلق مسجد طواف جایز است، حتی خلف مقام، اصلا موضوعیت نداره مقام براشون. خب صحیح حلبی هم میگه طواف خلف المقام جایز است. روایت یاسین زریر میگه جایز نیست. صحیح حلبی به خاطر تطابق با آرای اهل سنت حمل بشه بر تقیه و از مرجحاتم خذ به ما خالف العامه، روایت یاسین زریر رو اخذ کنیم که مخالف با عامه است، لذا صحیحه حلبی ساقط بشه. لعله یشیر الی هذا الوجه، صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 297 آنجا که صاحب جواهر میگه یمکن القول به اجزایی تقییتن، ممکنه بگیم طواف خلف المقام از باب تقیه مجزیه. حالا لعل اشاره باشه به حمل صحیحه حلبی بر تقیه. بعضی از اعلام از تلامذه حضرت امام حفظه الله در کتاب حجشون صریحا صحیحه حلبی رو حمل بر تقیه میکنه. عرض میکنیم که در این وجه جمع هم در ما نحن فی ممکنه خدشه کنیم، بیان مطلب این است که در باب تعادل و تراجیح در مرجحات و ترتیب بین مرجحات بحث مبسوطی است. جمع کثیری از محققی قائلند از مقبوله عمر بن حنزله و معتبره عبدالرحمن بن ابی عبدالله ترتیب بین مرجحات استفاده میشه. دو روایت متعارض ابتدا با قرآن سنجیده میشه، اذا ورد علیکم حدیثان متعارضان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو فلم تجد ما فی کتاب الله، اگر مرجع موافقت با قرآن نبود فاعرضوهما علی اخبار العامه. نوبت دوم بعد از موافقت کتاب ترجیح به مخالفت عامه است، لذا اگر حدیثی از متارزه احدهما موافق با کتاب بود هو المرجح، نوبت به مخالفت با عامه نخواهد رسید. خب این تطبیقش بر ما نحنفی، بعد یه نکته با مدرسه نجف داریم که انشالله فردا عمر حیاتی بود بیان میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا افرو زمان جاهلیت اینجوری باشه، این که پیامبر گرامی اسلام اینو برداشتن از اونجا بردن کنار خانه خدا، این مسلمه، این طبق روایات ما ثابته. بله، محدوده این مقام رو اینجا گذاشتن، ولی پیامبر اکرم برش داشتن از اونجا. از هرچی، وگه هرچی زمان جاهلیت مرتکز بود، بله اصل حج در ادیان ابراهیمی بوده، ولی خصوصیاتش هم مثلا میخواید بگید این در ادیان ابراهیمی بوده، این قابل اثبات نیست دیگه. بله ممکنه کسی هم چه استحسانی بکنه، فی الجمله هم چه محدوده بوده در زمان جاهلیت و به درد ما نمیخوره. کدوم قرینه غیر از این دیگه؟ غیر از این کدوم قرینه؟ نه، اینم تو اول کلام، همینم کجا که متاف اینجا بوده. واسه اهل تاریخ هم بگن زمان جاهلیه، هم چیزی هم نیست داخل، هم چیزی هم نیست، یک استحسانه. احتمال اینه حالا جاهلیت برای این کار رو کردن، یا اون زمان آخر مسجد بوده اینجا آوردن مقام آخر گذاشتن که کنار خانه شلوغ نشه، مقام اونجا باشه، بیان اونجا. هر چی احتمال بوده، اینا احتمالات از کردن فایده ای نداره. بالاخره هر چی ما اصلا ثابت کنیم زمان جاهلیت محدوده متاف هم اینجا بوده، برای ما فایده ای نداره. روایت یاسین زرید هم اگر مطابق با حکم جاهلی بود این وثوق به صدورش پیدا میکنیم. اینم اول کلام. احتیاط بله، چون مطابق با احتیاط هست وصول به سنت.